Bende menem ittifakan ve hemin delil Cenab-ı Zahzab yeni موضوع اشاره کردن و مطلب رو بیان کردن به علت اینکه واقعا در ایران البته و به ویژه در تهران سالهای متمادی بود که معروف بود به سالهای بساز و بفروش که ساختمونها رو بدون رعایت هیچ گونه اصولی می ساختند و می فروختند. در نهایت من خودم یادم حتی پیش از انقلاب هم در صبحی در یکی از روزنامه ها عکس ماشینی رو انداخته بودن که پارک کرده بود در حیاط یکی از این آپارتمان ها چاه وا شده بود و ماشین قسمت جلوی ماشین در چاه رفته بود و عقب چرخه عقبش بالا بود و همین ترکیب به بله متاسفانه منم تاکید و اشارم به روی همین مسئله است که هیچگاه بر اساس اصول و ضوابط کار نکردند و من معتقدم که حتی به حد اقلا هم تن ندادند و فقط ساختند و بالا بردند و فروختند.
آی مهندس، سوال شاید خیلی چیزی نباشه، ولی هیچ تخمینی وجود داره که اگر در تهران خدایی نکرده این اتفاق بیفته تعداد تلفات چقدر خواهد بود؟
در ضمن جناب زرتاب، ما اول انقلاب هم با اینکه تهران 5 میلیونی بود به همین اندازه امروز که حالا خیلی جمعیت چند برابر شده نگران بودیم، چون این جریان همینطور از گذشته تا به امروز ادامه داشته.
بله، همینطوری که می‌فرمایید. بله، این در پاسخ سوال دوستمون عرض می‌کنم، در تهران یک بررسی انجام شد به وسیله جایکا. جایکا ژاپنه. اینها آمدن به دعوت شهرداری تهران چندین سال پیش، در دوران گمان میکنم آقای کرباسچی بود که دعوت شدن و آمدن اینجا و بررسی های رو انجام دادند، گزارش های رو هم منتشر کردند که اون موقع این گزارش ها در رسانه های گروهی منتشر نشد به دلیل اینکه مردم رو نگران نکنه، اما اطلاعات و اون گزارش ها اطلاعات گزارش ها و خود گزارش ها در اختیار مسئولین قرار گرفت و بعضی از متخصصان و خبرگان هم در جریان هم واقع شد. اون گزارش ها حاکی از این است که در شهر تهران به دلیل اینکه از سال 1368 به این طرف با این نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله به وسیله وزارت مسکن شهرسازی ابلاغ شده است، بنابراین گمانشون بر این است که گمانشان بر این بود که در مناطقی از شهر تهران که ساخت ساز ها بر اساس این آیین نامه و بعد از سال 68 صورت گرفته، ساختمان های مقاومی خواهند بود و بنابراین در سایر مناطق احتمال اینکه قدمه بیشتر بخورن بیشتر. از طرف دیگه روی گسلها بررسی کرده بودند و این گسلها رو در شمال تهران و در جنوب تهران گسلهای اصلی رو شناسایی کردن که البته این شناسایی هم خیلی بود خود ما میدونستیم، منتها اونها هم اومدن بررسی کردن خاک تهران رو مطالعه کرده بودن. این مطالعات خاکشناسی هم قبل به وسیله خود ما انجام شده بود، یعنی در کشور اینها اطلاعاتش موجود بود و ما میدونستیم که ساختار خاک تهران حتی از شمال به سمت جنوب میگردیم سستر میشه و امتحان خوش از دست میره، جنس خاک لایه های خاک تغییر میکنه و در جنوب تهران یعنی از مناطق خیابان توان گفت جمهوری به جنوب یعنی بلوهاش بازار و مناطق به جنوب که میریم دیگه بافت یواش یواش سست میشه تا به مناطق جنوبی تر که کلن دیگه منطقه ایست که خاکش خاک مناسبی نیست. بنابراین مطالعاتی که کرده بودن حاصلش این شد که در اگر گوزه‌های شمال تهران فعال بشن و اون زلزله اصلی از ناحیه فعال شدن گوزه‌های شمال تهران رخ بدهد و در شب اتفاق بیفته که بیشترین تعداد آسیب دیدگان رو در پی خواهد داشت، این آمار حدود 200,000 تا 300,000 نفر کشته خواهد شد. اگر در جنوب شهر اتفاق بیفته، یعنی گسل‌های کهریزک و جنوب تهران فعال بشن و اون زلزله اتفاق بیفته، این آمار اگر روز باشه 300,000 کشته، اگر شب باشه 500,000 نفر. اما بنده خدمت عرض میکنم که بررسی که ژاپنی ها انجام دادن اتکای بررسی های میدانی بود و البته گزارشاتی که شهرداری در اختیارشون قرار داده بود، یعنی به این مفهوم که جماعت هایی که بعد از سال 1360 صادر شده به دلیل اینکه مطمئن بر رعایت آیین‌نامه 2800 ایران آیین‌نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله است، فرض این گرفته شده که اون دسته از ساختمان هایی که بعد از سال 1960 ساخته شدند های مقاومت های درخوری هستند. اما من به شما میگم که چنین چیزی نیست، یعنی اتفاقا از سال ادلاغ این آیین نامه کسانی که گمان میکنند ساختمان ها بهتر ساخته شده، اینها در اشتباه هستند، به دلیل اینکه در همون سالها ساختمان های نسبتاً بلندتر ساخته شد در تهران و این ساختمان های بلند نسبتاً بلندتر به وسیله کسانی طراحی شد که چندان از دیوان اون آیین نامه و طراحی ساختمان در برابر زلزله متأسفانه آگاهی نداشتند و بعد هم اون طرحهایی که ارائه شد روی نقشه ها، این طرحها در مرحله اجرا درست اجرا نشده است. یعنی این چنین چیزی نیست که مهندس ناظری که سر ساختمان بوده عیناً نقشه رو برداشته اجرا کرده، خود نقشه ایراد داشته، نقشه‌ای که ایراد داشته هم خوب اجرا نشده، مصالح مناسب و استاندارد هم استفاده نشده. بنابراین چه کسانی که ساختمان رو ساختن، چه کسانی که ساختمان رو نظارت کردن متاسفانه دچار این مشکلات بودند و بنابراین ساختمان‌هایی که از این سال‌ها به بعد هم ساخته شده چندان نمی‌توانیم به مقاومتشون اطمینان داشته باشیم، علاوه بر این که بسیاری از ساختمان‌ها در منطقه‌ای از شمال شهر تهران ساخته شدن که کوچه پس کوچه است، یعنی ما در کوچه‌های تنگ ساختمان‌های بلند ساختیم، در منطقه ولنجک، در منطقه زبرانیه، در منطقه الهیه، اینجاها جاهایی که تراکم ساختمانی، تراکم جمعیت بیش از ظرفیت خیابان ها و دسترسی ها، بنابراین اگر اتفاقی بیفته اون کوچه ها مسدود میشن، امکان این که بتوان به اون اصطلاح مردم رسید به موقع وجود نداره. شرایطی که در شمال شهر تهرانه از این نظر چندان تفاوتی به شرایطی که در جنوب شهر تهرانه نداره. البته در جنوب شهر تهران تراکم بسیار بیشتره، ولی ساختمان ها کوتاه‌ترند.
بله.
شما ساختمان های بلندتر ساخته شده و بنابراین اگر ساختمان های دچار تخریب بشن، با توجه به اینکه وقتی یک بنای تخریب میشه حجمی که اشغال میکنه حدود 30% بیش از حجمی که وقتی موجود سر پا خواهد بود، یعنی فضایی که اشغال میکنه بیشتره، اینها منجر میشه به مسدود شدن راه ها و تشکیلی های بروه در تهران و اتفاقات که در، یعنی اگر در شمال تهران گسل مشا شمال تهران فعال بشود، من گمانم این نیست که تندان بتوانیم مطمئن باشیم که میزان کشتار کمتر از فعال شدن گسل های جنوب شهر تهران باشد. البته این آمار مال چندین سال پیشه، همونطور که عرض کردم در دوران آقای کرباسی تحقیق و بررسی انجام شده و البته گزارش بسیار خوبی ارائه شده و مناطق تهران و میزان جمعیت ها، میزان تراکم مناطق، اینا همه در اون گزارشات هست. با توجه به مجموع اینها این آمار شده، اما از اون سالها تا به امروز جمعیت تهران به طور بسیار بیشتری به صورت تفاوتی افزایش پیدا کرده. بنابراین اگر امروز این اتفاق در تهران بیفته، به نظرم میرسه که چه شب باشه چه روز کشتار یکی از این میزان باشه. امیدواریم که حداقل در روز باشه و در شب نباشه، برای اینکه مردم حداقل زمان داشته باشن که بتونن خودشون به جاهای امن‌تر
بله
خیلی سپاسگزارم.
حتی باید این یادآوری هم شاید کرد که این مثلا شروع روند اون ساختمان های بسیار بلند برج سازی در
صدای شما رو خوب ندارم.
عرض کردم که شاید باید لازم بشه این یادآوری هم بشه که شروع اون روند برج سازی های گسترده در کوچه های باریک شمال شهر هم احتمالا زمان آقای کرباسچی شروع شده بود.
بله بله ساختمان های اصولا شما میدونین که در تهران طرح جامعی وجود داشت و بر اساس اون طرح جامعه مناطق تهران تراکم های گوناگونی براش تعریف شده بود به وسیله شورای عالی شهرسازی و مطلعی دولت رو هم داشت. بعد از اون آقای کرباسچی آمدن و شروع کردن به فروختن فضای شهر.
بله.
یعنی در منطقه‌ای که مثلا فرض بفرمایید تراکم 120% تعیین شده بود که مفهومش این بود که اگر شما 100 متر زمین دارید تقریبا 120 متر بنا توی اون احساس بکنید در یک تعداد طبقات محدودی. یعنی این کار تعریف شده بود ایشان آمدند و گفتن نه پول میگیریم، یعنی شهرداری پول میگیره بابت خدماتی که میده، خدمات اضافی که میده پول میگیره و به شما اجازه میده که مثلا حالا همون 120% 120% ساختن رو شما بری توش 500% بسازید.
بله بله.
یعنی آمدن عملا فضای عمومی شهر رو که متعلق به همه شهروندانه فروختن، این حق عمومی شهروندان رو فروختن به افرادی که پول داشتن.
بله یادم.
و این افراد اومدن به دیگران رو با توافق دو طرفه با شهرداری خریدن و در اصل تجاوز کردن به حق غیر مردم. در نتیجه بدون مطالعات شهرسازی آمدن در همه مناطق شهر تهران که عموماً البته شمال شهر بود برای اینکه جنوب شهر مردم بریم که برن ساختمان‌های بلند بسازن فکر نمی کردن، آمدن در شمال شهر تهران تو تمام مناطق بدون هیچ گونه مطالعه‌ای اجازه ساختمان‌های بلند با تراکم‌های بیش از تراکم منطقه‌ای دادن. در نتیجه کوچه 6 متری داریم تو خیابان ولنجک تهران، توی سعادت آباد، توی زعفرانی به خصوص چون منطقه گرانی کوچه ای داریم 6 متر ساختمان تعلوش از 22 طبقه.
آره مطمئن یکی بزرگترین نگرانی ها هم همین اینا باید باشه دیگه، برای اینکه وقتی که پول دادن
باشه هم معمولا به وسیله که کسانی طراحی شده که چندان تسلط کافی نداشتن به طراحی ساختمان های بلند، بلندتر از معمول 3-4 طبقه.
بله دقیقا
معمولا نه همشون. حالا همکاران ما از اون طرف صداشون در نهید آی نه بابا از کردن معمولا و نظارت درست اکثرا انجام نشده روی این ساختمان ها. این رو زیر تخواهر میکنم اکثرا فاقد نظارت درخور و شایسته بودن به خاطر اینکه حق و زحمه هایی که بابت نظارت به اینا داده شده حق و زحمه های بسیار ناچیز بوده.
بله
یک مهندس برای اینکه میرفته ارتزاق میکرده زیر مثل زندگیش اداره بکنه مجبور بوده کارهای زیادی رو بره امضا بکنه، خیلی رسیده بخواد همه اینا رو کنترل بکنه. یک زنجیره به هم پیوسته باعث شده است که این ساختمان ها بدون قواره، بدون مطالعه و بدون کنترل و نظارت درست ساخته بشه.
بله.
ساختمان ها در برابر کوچکترین لرزه ای فرو خواهند ایست.
دقیقا من لازرتاب همون موقع هم یه دیگه دوستان با ما تماس می گرفتن و از آنچه داشت اتفاق می افتاد همین درست همین بحث رو برای ما تعریف میکردن. خیلی سپاسگزار جناب زرتاب، بیش از این دیگه خستتون نکنیم و
اجازه بدم برای اینکه الان دوستان فکر نکنن اجتماعی با پیشرفت مخالفیم، با عمودی شدن شهر مخالفیم. این تصور پیش نیاد خدمت دوستانی که اینگونه ممکنه نظر بدن عرض بکنم که ما با اینکه در شهر تهران باید یک مناطقی برای ساختمان های بلند ساخته می شود مثل همه شهرهای پیشرفت جهان و اونجا تمرکز بیشتری صورت می گرفت روی ساختمان های بلند. موافق هستیم، معتقد هستیم که اینها باید با مطالعه صورت می گرفت، در مناطقی صورت می گرفت و مناطق محدود، بسیار محدود که جریان هوا هدایت بشه، یعنی ساختمان های بلند کمک کنن به جریان هوای طبیعی تهران. بله باید ایجاد بشه. یک، نه این که مثل امروز که همین مدرسه تعطیل کردن امروز و فردا و پس فردا به خاطر آلودگی.
بله.
یکی از عوامل این آلودگی ها و تشدید این آلودگی ها همین ساختمان های سیر صورت بی قواره در شهر تهران ساخته شده. اینها کمک کرده به اینکه جریان باد توی سقف صورت نگیره. حالا به هر حال از نظر زمین شناسی مطالعه میشد، از نظر فاضلاب مطالعه میشد، از نظر از هر توان آبرسانی مطالعه میشد، از نظر شهرسازی مطالعه میشد، بافت جمعیتی مطالعه میشد، تعریف میشد، قسمت اداری و قسمت مسکونی اینا تفکیک میشد، این مطالعات انجام میشد. ما موافق بودیم
جناب احتاب. اگر اجازه بفرمایید، ما نمیخوایم بحث اینجا، یعنی با همین اشارات کوتاه بحث رو قطع کنیم. اگه اجازه بفرمایید در برنامه دیگه و در گفتگوی دیگر، واقعا ما باورمون اینه که به شدت جامعه ما احتیاج به آگاهی های بیشتر داره. محبت کنید و در این مورد مفصلا با هم صحبت کنید، چون بسیار نکته های اساسی رو شما انگوش میزید.
بسیار خوب است. من تمام میکنم که همین اشارات همینطور که فرمودید فعلا کافی است و در امر زمین لرزه و آگاهی مردم نسبت به مسئولیت خودشون نسبت به امر حفاظت جانشون و ارتقاء سطح زندگیشون تلاش میکنیم که گروه دیدبان لرزه‌ای فعالتر بشه. باور بفرمایید که همه کسانی رو که به هر صورت ما رو نقد میکنن، ما رو اصلاح میکنن، ما رو راهنمایی میکنن و به هر لحظ ما رو یاری میکنن، صمیمانه میشاریم.
خیلی ممنون آقای مهندس زرتاب. من میخواستم بسته همکارم آقای یوسف صدر شما خواهش کنم که در یک فرصت برخلاف دفعه پیش، فرصت بسیار نزدیکتری در چند تا زمینه با هم صحبت بکنیم. من
این کار ادامه بدیم.
خاطرم هست که شما یکی از برنامه هایی که در گروه یا دیدبان لرزه ای داشتین، یکی از فکرهایی که در نظرتون بود این بود که با دانشگاه ها تماس بگیرین و از دانشجویان کمک بگیرین. در اون زمینه ها میخواستم بیشتر با شما صحبت کنم. یه نکته دیگری که انشالله برای گفتگوی آینده در خدمتتون باشیم، مسئله ای که ما ایرونی ها کمتر از اون زاویه بهش نگاه میکنیم، مسئله ای بود که شما به عنوان حد عمومی مردم بهش اشاره کردین در فضای تهران و به طور کلی به مسئله حد و حقوق مردم تو فرمایشاتون اشاره میکردین بیشتر صحبت کنین. یکی دیگر هم در رابطه با همین اشارات کوتاهی که در مورد ساختمان بلند ساختن در تهران و چه زوایایی میبایست در نظر گرفته بشد یا نشد و چه کار میشود کرد. به هر حال خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید.
خواهش میکنم. بخوندم متشکرم از فرصتی که در اختیار من و گروه دیدبان مرزی قرار دادید.
جناب مهندس زرتاب، من به شما و دیگر دوستانتون در گروه دیدبان لرزه‌ای خسته نباشید میگم و واقعا آرزومندم که هر روز پیروزتر و هر روزم موفق‌تر باشید برای این کار بزرگ انسانی و واقعا شریفی که در پیش گرفتید. منم با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم و با سپاس که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی سپاسگزارم. شب شما بخیر آقای مهندس زرتاب. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس خسرو زرتاب از گروه دیدبان لرزه‌ای در تهران در رابطه با ایده مقاوم سازی یا رشد و گسترش فرهنگ مقاوم سازی یا ایمن ساختن ساختمان ها در تهران در مقابل زلزله توجه می فرمودیم. دوباره تاکید کنم در مورد در رابطه با ایده گسترش فرهنگ مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم و به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از شما خداحافظی میکنیم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه کنید.